ساعت 16 به وقت تهران. همراه شما هستیم با مجله بعد از ظهر رادیو فردا. خوش آمدید شنونده ارجمند. کیان منبی هستم همراه با همکارانم در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. امروز پنجشنبه 11 دی ماه برابر با 31 دسامبر سال 2020 میلادی هست. با مجموعی از خبر و گزارش در کنار شما هستیم. در آغاز از شما دعوت میکنیم به تازه ترین خبرها توجه فرمایید با همکارم بکتاش خمسه‌پور.
درود شنوندگان ارجمند. ستاد مرکزی نیروهای نظامی ایالات متحده در خاورمیانه بار دیگر نسبت به هر گونه حمله در سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران هشدار داده، از اقدام قاطع در پاسخ به هر گونه حمله اطلاع داده است. سنتکام در اطلاعیه تازه خود که شب گذشته منتشر شده همچنین از اعزام سومین بمب‌افکن برای گشت‌زنی بر فراز خلیج فارس اطلاع داده است. در این اطلاعیه از قول ژنرال فرانک مکنزی فرمانده سنتکام آمده است که آماده و قادرند تا به هر گونه تهاجم علیه آمریکاییان یا منافعشان پاسخ دهند. ایالات متحده در روزهای اخیر دو بمب‌افکن B-52 را بر فراز خلیج فارس به پرواز درآورده و روز گذشته یک مقام ارشد نظامی ایالات متحده گفت این اقدام در واکنش به احتمال حملات علیه اهداف متحدان ایالات متحده در عراق یا دیگر نقاط خاورمیانه در روزهای آینده است. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی میگوید هر کس دولتش را تضعیف کند و بگوید ضد آمریکاست دروغ میگوید.
باید دولت رو تقویت کنیم. هر کس دولت رو تضعیف بکنه و بگه من ضد آمریکا هستم دروغ گفته، از اون دروغای شاخدار گفته.
با افزایش گمانه‌زنی‌ها درباره امکان تغییر رویکرد ایالات متحده در قبال جمهوری اسلامی، نزاع‌های داخلی در کشور شدت یافته است. پیشتر محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی منتقدان دولت را متهم کرد که به طرف‌های غربی به عبارت او گرا می‌دهند تا با دولت حسن روحانی گفتگو نکنند. وزارت بهداشت در ایران در گذشتگان شبانه روز اخیر بیماری کووید 19 را 128 تن و تعداد مبتلایان این مدت را نزدیک به 6400 تن اعلام کرده است. سیما لاری امروز گفت که مجموع تعداد درگذشتگان ناشی از کرونا در کشور از 55000 تن فرا رفته و آمار رسمی کل موارد کرونا در کشور شامل درگذشتگان، مبتلایان و بهبودیافتگان را بالغ بر 1,225,000 مورد اعلام کرد. آمارهای رسمی در کشور با تردید کارشناسان و برخی مقامات بهداشتی روبرو شده است و تعداد دقیق مبتلایان و درگذشتگان کرونا در ایران چند برابر آمارهای رسمی برآورد می شود. دادگاه تجدید نظر استان تهران 9 پیرو دین بهایی را به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق فعالیت و تبلیغ بهاییت جمعاً به 9 سال حبس محکوم کرده است. به گزارش خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران هرانا، این افراد حد فاصل شهریور تا آذر 97 توسط ماموران امنیتی در شهرک اندیشه کرک بازداشت و پس از چند ماه با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت آزاد گردیدند. بر اساس حکم نهایی هومن خوشنام، الهام سلمانزاده، پیام و ندا شبانی، کیانوش سلمانزاده، سروش آگاهی، پروان معنوی، جمیله پاکرو و پیمان معنوی هر کدام به طور جداگانه به 1 سال حبس محکوم شدند. جمهوری اسلامی دین بهایی را به رسمیت نمی شناسد و از زمان استقرار در کشور احکام اعدام، بازداشت، زندان و محرومیت از تحصیل و کسب و کار علیه آنها صادر کرده است.
سپاسگزارم بکتاش خمسه‌پور. خبرها رو می توانید بر روی وبسایت رادیو فردا .com هم به طور کامل پیگیری کنید. اما نگاهی داریم با آنچه در این مجله داریم. اجرای حکم اعدام برای یک کودک مجرم بامداد امروز پنجشنبه در ایران.
کل پرونده حقوق بشری جمهوری اسلامی یک پرونده بسیار سیاه هست، ولی اعدام کودک مجرمان یکی از سیاه ترین قسمت های این پرونده سیاست.
حکم 11 سال زندان برای یک مترجم عضو کانون نویسندگان. نگاهی داریم در این مجله به این حکم.
آنچه در پرونده به عنوان مصداق‌های مادی جرم آمده است که ترجمه یک کتاب و شرکت در یک تجمع برای اعتراف به رفتاری است که با کردها در سوریه شده، هیچ یک از این دو رو مصداق این سه تا ماده نمی‌دانم.
و پرواز بمب افکن‌های B-52 برای سومین بار بر فراز خلیج فارس گفتگویی در این باره با یک تحلیلگر.
جنبه پروازها بیشتر برای ترسوندن مقامات جمهوری اسلامی و فرماندهان سپاه پاسداران بود، مبنی بر اینکه اگر چنانچه بخوان دست بزنند به حمله‌ای به نیروهای آمریکایی در حین خروج، خب این هواپیماهای بمب افکن میتونن مورد استفاده واقع بشن.
اینها و خبرهای بیشتر در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. همراه ما باشید. اما این مجله خبری را با موضوع همگیری کرونا در ایران و جهان شروع می‌کنیم. در ایران مقامات بهداشتی همچنان هشدار می‌دهند که شیب نزولی آمارهای ابتلا و جانباختگان بر اثر کرونا شکننده است و رعایت پروتکل‌های بهداشتی الزامی. همکار ما کیانوش فرید با ما روی خط تلفن هست که ما رو بیشتر در جریان این خبرها بگذاره. کیانوش، از آخرین خبرها در ایران بگو.
سلام به کیان و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. خب علیرضا زالی رئیس ستاد مقابله با کرونا به قاعده همه این هفته ها و ماه ها باز هم امروز صحبت کرده. او امروز تاکید کرده که تهران الان در وضعیت نارنجی کرونایی قرار داره، این در حالی که آقای روحانی در واقع اعلام کرده بودن که ما نه قرمز داریم و نه نارنجی. به هر حال تمام محدودیت ها الان و بر اساس مصوبه های شهرهای نارنجی قراره که دوباره در تهران اجرا بشه و همه محدودیت ها تا هفته آینده ادامه پیدا کنه. از ساعت 9 شب تردد ها ممنوعه تا 4 صبح و به گفته آقای زالی قراره این محدودیت ها در شهرهای زرد هم اعمال بشه. سخنگوی وزارت بهداشت ایران از بدتر شدن وضعیت شیوع کرونا در استان مازندران میگه که شهرها همه از نارنجی به قرمز تبدیل شدن. هرچند کیان من باید تاکید کنم که این خبرها رو که دنبال میکنم در همین 3-4 روز اخیر خود نمایندگان وزیر بهداشت در این مناطق گفته بودند که وضعیت وخیم و قرمز، حالا وزارت بهداشت به طور رسمی امروز اعلامش کرده. معاون هوانوردی و امور بین المللی سازمان هواپیمایی کشور مورد دیگه ای هست که باید بهش اشاره کنم. او از در واقع تمدید لغو پروازها میگه به کشور انگلستان که تا 14 دی ماه ممنوع شده و میگه که اگر ستاد ملی مقابله با کرونا درخواست کنه باز هم در واقع تعلیقش تمدید خواهد شد. و اما از همه اینها گذشته، بحث پرهاشیه خرید واکسن خارجی که میدونیم الان هفته هاست مطرح بود. برخی از مقام های حکومت به ویژه نمایندگان مجلس خواستار اولویت دادن به تولید واکسن داخلی شدند و حاشیه هاش زیاد بود، میگذرم چون وقت نیست. امروز رئیس دفتر رئیس جمهور ایران گفته که قراردادی رو بستن که 16 میلیون و 500 میلیون دوز واکسن خارجی رو از طریق برنامه کوواکس در واقع بخرن و میگه برای خرید 4 میلیون دوز واکسن از چین هم در واقع اقدام کردن. آقای واعظی میگه علاوه بر خرید واکسن از کوواکس و چین، در حال مذاکره با روسیه و هند هم هستن برای خرید واکسن. از اون طرف علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا از اعزام یک تیم برای مذاکره با مقام‌های کوبایی و جلب موافقت اونها برای انجام فاز 3 واکسن تولیدشون در ایران سخن گفته. آقای جهانپور همین رو تایید کرده که در 50,000 نفر داوطلب در واقع صورت میگیره. فقط کوتاه بگم که این واکسن هایی که دارن ازش حرف میزنن که باید آزمایش بشه و دارن میخرن، هیچ کدوم هنوز مجوز سازمان بهداشت جهانی رو نگرفته و در مرحله مطالعاتی هست.
کیانوش، در آستانه سال نو مسیحی هستیم، بگو ببینم در جهان چه خبر در ارتباط با سال نو؟
خب کیان در آخرین ساعت ها هستیم در سال 2020 تمام مصیبت هایی که بوده به ویژه در ایران، حالا همگیری کرونا سوگ و دردهای همه دنیا رو مضاعف کرد. این سال شاید بگم که ما خب به هر حال همیشه در آستانه سال نو بزرگترین گرد همایی در خونه ها و بعد کوچه ها و خیابون ها از 12 شب به بعد تازه را می افتاد و آتش بازی هاش در واقع یک سری رسم های دیرینه بود که دولت ها بسیار هزینه می کردن. امسال تمهیدات زیادی شده، دولت ها ترس دارن که مردم به دلیل سال نو پروتکل ها رو رعایت نکنن. بسیاری جاها همه را لغو کردن. فرانسه 100 هزار پلیس رو برای مقابله با گرد همایی در واقع بسیج کرده. استرالیا در واقع همینطور بسیار در واقع تمهیداتی رو گذاشته و آتش بازی از 12 دقیقه به 7 دقیقه و بدون مردم. به هر حال با همه آتش بازی بدون آتش بازی کوتاه میکنم، وقت نداری. به همه دنیا در واقع براشون سلامتی و شادی آرزو میکنیم در این ساعت پایانی.
سپاسگزارم. کیانوش فرید،
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
در ایران محمد حسن رضایی، کودک مجرمی که در یک پرونده دعوای گروهی به اتهام قتل یک شهروند دیگر با چاقو به اعدام محکوم شده بود، صبح امروز پنجشنبه 11 دی ماه در زندان مرکزی رشت اعدام شد. آقای رضایی در هنگام وقوع این دعوا 16 سال داشت و از سال 86 تاکنون در بازداشت به سر می برد. در این ارتباط در گفتگویی که ساعتی پیش با محمود امیری مقدم مدیر سازمان حقوق بشری مستقر در نروژ داشتم، نخست از او در مورد این پرونده پرسیدم. محمد امیری مقدم:
آقای رضایی، خب تقریبا مثل تمام کودک مجرمانی که در جمهوری اسلامی در این سالهای اخیر اعدام شدند، به اتهام قتلی که در واقع وقتی که 16 سالشون بود اتفاق افتاده بود به اعدام محکوم شدند. در این پرونده هم صحبت از اعتراف زیر شکنجه هست و بر اساس اطلاعاتی که ما داریم ایشون گفتن که من قتل رو انجام ندادم بعدن، ولی به زور اعتراف کردن و متاسفانه جمهوری اسلامی ایشون رو اعدام کردن با وجود اینکه اعدام کودک مجرمان یک عمل مجرمانه است بر اساس قوانین بین المللی. قرار بود که حدود 2 هفته پیش اعدام اجرا شه ولی این حکم برقب افتاد، احتمالا بر اثر واکنش بین المللی، ولی متاسفانه این بار اعدام صورت گرفت و ما فکر میکنیم که حتی انتخاب زمان این اعدام هم در واقع آخرین روز سال میلادی و وقتی که توجه دنیا به مسئله سال نوست و کسی به مسائل حقوق بشر و اخبار توجه نمیکنه، اون موقع این اعدام رو اجرا کردن. در صورت این بر اساس قوانین بین المللی یک جنایت محسوب میشه.
خب آقای امیری مقدم، میدونیم که از سال 1372 به این سو جمهوری اسلامی ایران هم از اعضای کنوانسیون جهانی حقوق کودک هست و با توجه به مواردی که شما گفتید این تکرار شده دائما، اساسا این کار زیر پا گذاشتن حقوق بشر محسوب میشه و این کنوانسیون جهانی حقوق بشر به طور کلی چه کار میتونه بکنه و این موضوع تا کجا ادامه خواهد یافت و آیا امیدی هست که راهی برای توقف اعدام کودک مجرمان در ایران وجود داشته باشه؟
خب راه که 100% هست، ولی خب من فکر میکنم که اگه برگردیم تا نگاهی بکنیم به این 40 سال گذشته، میبینیم که در چند مورد جمهوری اسلامی گامهای مثبتی برداشته. برای مثال یکی اصلاح قانون مواد مخدر هست که منجر شد اعدام‌های مربوط به مواد مخدر پایین بره، ولی خب این رو در واقع بر اساس فشار شدید بین‌المللی این کار انجام دادن. من فکر میکنم که همونطور که شما اشاره کردین، مسئله کودک مجرمان خب یک مسئله بسیار حساس است. شما فکر کنین در این 30 سال گذشته بیش از 70% همه کودک مجرمانی که در سراسر جهان اعدام شدن در جمهوری اسلامی اعدام شدن و در حال حاضر جمهوری اسلامی تنها کشوری است که اصرار می‌ورزه به اعدام کودک مجرمان. باید فشار بین‌المللی بیشتر بشه و همچنین جامعه مدنی داخل کشور. ولی خب یک مشکلی که هست اینه که جمهوری اسلامی در واقع مثل موارد دیگه از شریعت و دین اسلام استفاده میکنه. مثلا وقتی که به همین کنوانسیون حقوق کودکان که اعدام یا حبس ابد برای افرادی که جرمی رو در زیر 18 سالگی مرتکب میشن کاملا ممنوع میکنه، آخر اون بند قانون نوشتن که مگر مواردی که با شریعت اسلام مغایرت داره، یعنی در واقع به بهانه شریعت و بهانه این که سن بلوغ افراد بر اساس شریعت 15 و 9 سال هست، 15 سال برای پسرها 9 سال برای دخترها، در واقع با این بهانه این اعدام رو ادامه میدن. ولی ما میدونیم که مسئله سن بلوغ و شریعت اینجا نیست، چون که در خیلی موارد دیگه سن بلوغ، چون فکر کنید مثلا برای گواهی نامه یا برای پاسپورت فقط باید 18 سالش باشه، چطور برای، یعنی که برای، چون که میگن که به رشد عقلی نرسید، ولی برای مسئولیت کیفری و برای اعدام که غیر بازگشت هست و بیرحمانه ترین مجازاتی است که وجود داره، اون موقع سنشون باید پایین بره. من فکر میکنم که فشار بیشتری روی جمهوری اسلامی هم از طرف جامعه جهانی و هم از طرف مردم در داخل ایران، چون واقعا این یک، حالا کل پرونده حقوق بشری جمهوری اسلامی یک پرونده بسیار سیاه هست، ولی اعدام کودک مجرمان یکی از سیاه ترین قسمت های این پرونده سیاه است. در حال حاضر تنها کشوری هستیم در دنیا که این احکام رو اجرا میکنه.
محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشری مستقر در نروژ. همچنان در ایران، آرش گنجی، یک مترجم عضو کانون نویسندگان ایران، به تازگی به 11 سال حبس محکوم شده است. ناصر زرفشان، وکیل مدافع آرش گنجی، در مورد این حکم به رادیو فردا میگوید:
لب پرونده‌ای که علیه آقای گنجی تشکیل شده است مربوط است به ترجمه کتابی زیر عنوان کلید کوچکه دروازه‌ای بزرگ، که این کتاب مجموعه مقالاتی است پیرامون جنبش مردم کرد به خصوص در سوریه، البته از ناحیه کسانی نوشته شده که همدلی با جنبش مردم کرد دارند. اما عناوین سگانه اتهامی در کمال تعجب عضویت در گروه‌های معاند ملحد، اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی عنوان شده. ما استدلال کردیم که اولا نص صریح ماده میگوید اجتماع و تبانی دو نفر یا بیشتر. در پرونده موکل من یه نفر متهمه، یک نفر نمیتونه با خودش اجتماع کنه. وقتی دو نفر یا بیشتر در متن ماده صریحا آمده، استناد به این ماده 610 که مبنای یکی از محکومیت هاست 5 سال از این 11 ساله، کاملا بیجاست. در مورد تبلیغ علیه نظام گفتیم حتی اگر در این کتاب همدلی نسبت به جنبش مردم کرد در سوریه نشان داده شده باشد و له و علیه کسی باشد، این تبلیغ علیه سوریه است یا تبلیغ علیه ترکیه است. ماده 500 قانون جزای اسلامی موضوعش تبلیغ علیه جمهوری اسلامیه. ما مدافع منافع سوریه یا ترکیه نیستیم به موجب نص صریح این قانون. بنابراین ماده 500 یعنی دومین اتهام، تبلیغ علیه جمهوری اسلامی، هم منطقا پایه‌ای ندارد. و در مورد عضویت در گروه های معاند، منظور گروه های کردهای سوریه است که از همه اینا موثق‌تر بود، برای اینکه ما استدلال کردیم گفتیم در مقطعی که اینها علیه داعش در سوریه می جنگیدند و اولین نیرویی بود که شکست قطعی رو به داعش اونجا وارد کرد، تمام مردم ایران همدلی داشتند نسبت به کردهای سوریه. این همدلی به معنای عضویت نیست، همونطور که بسیاری از مردم در ایران نسبت به مردم فلسطین استین همدلی دارن و این به معنی عضویت در حماس یا نمیدونم فتح یا بقیه سازمان‌های فلسطینی نیست. صرف شرکت در یه تظاهراتی که علیه ترکیه مثلا در تهران به سود مردم کرد اینجا تظاهرات مسالمت‌آمیز و آرام برگزار شده یا ترجمه یک کتاب، مصداق هیچ یک از این جرایم سگانه نیست. اما متاسفانه 5 سال بابت عضویت در گروه‌های معاند و ملحد، 5 سال تحت عنوان اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت داخلی خارجی کشور و 1 سال به عنوان تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی رأی صادر شده، که خب البته ما به رأی اعتراض و درخواست رسیدگی تجدید نظر خواهیم کرد.
ناصر زرفشان، وکیل مدافع آرش گنجی، که به تازگی به 11 سال حبس محکوم شده است.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
همانطور که پیشتر هم شنیدید، بمب‌افکن‌های استراتژیک آمریکا روز چهارشنبه برای سومین بار در 42 روز گذشته بر فراز خلیج فارس به پرواز درآمدند. در این ارتباط بیشتر می‌شنوید از وحید پوراستاد.
بمب‌افکن‌های استراتژیک آمریکا روز چهارشنبه 10 دی‌ماه برای دومین بار ظرف یک ماه گذشته بر فراز خلیج فارس به پرواز درآمدند. اقدامی که هدف از آن بازداشتن ایران از حمله به اهداف آمریکایی در خاورمیانه تعبیر شده است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، یک مقام ارشد نظامی آمریکا گفته که پرواز دو بمب‌افکن B-52 در واکنش به علائم است، حاکی از اینکه ایران قصد دارد ظرف روزهای آینده حملاتی را علیه اهداف متحدان ایالات متحده در عراق یا دیگر نقاط خاورمیانه انجام دهد. این مقام که به دلایل امنیتی نخواست نامش فاش شود گفت که این حملات حتی ممکن است در زمان روی کار آمدن دولت جو بایدن صورت گیرد. مأموریت این بمب‌افکن‌ها که از پایگاه هوایی در داکوتای شمالی پرواز کرده بودند، بیانگر افزایش نگرانی در واشنگتن در هفته‌های آخر دولت دونالد ترامپ از اقدام تلافی جویانه ایران در واکنش به کشته شدن قاسم سلیمانی است. قاسم سلیمانی، فرمانده سابق نیروی قدس سپاه، همراه با ابو مهدی المهندس، معاون فرمانده گروه 8 شبیه عراق، 13 دی‌ماه پارسال در جریان حمله پهپادی ارتش ایالات متحده آمریکا در نزدیکی فرودگاه بغداد کشته شدند. ایران 5 روز بعد به تلافی این حمله یک پایگاه نظامی عراقی که مقر نیروهای آمریکایی بود را هدف موشک‌های بالستیک قرار داد. با این حال یگان موشکی سپاه پاسداران یک فروند هواپیمای مسافربری اوکراینی را در نزدیکی فرودگاه امام سرنگون کرد که در جریان آن 176 مسافر کشته شدند. به رغم حمله موشکی پارسال ایران به مقر نیروهای آمریکایی، مقام‌های جمهوری اسلامی به ویژه آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و همچنین رئیس شورای عالی امنیت ملی و فرماندهان سپاه در هفته‌های اخیر از انتقام سخت از آمریکا سخن به میان آوردند. در روزهای اخیر سفارت ایالات متحده در بغداد نیز هدف راکت‌های شبه نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی قرار گرفت که تلفاتی در بر نداشت، ولی رئیس جمهوری آمریکا در توییت به ایران هشدار داد. خبرگزاری آسوشیتد پرس می نویسد از آنجا که هر گونه افزایش تنش ممکن است به جنگی گسترده بین ایران و آمریکا تبدیل شود، واشنگتن ترجیح می دهد که ایران را از انجام حملات بیشتر باز دارد. در خصوص پرواز بمب‌افکن‌های آمریکایی بر فراز خلیج فارس، فرماندهی ستاد مرکزی ایالات متحده این تحرک را دفاعی خوانده است.
پس از گزارش پوراستاد می‌شنویم دیدگاه بابک تقوایی، کارشناس نظامی در یونان، درباره این بمب‌افکن‌ها.
این هواپیمای بمب‌افکن میتونن بر علیه سپاه پاسداران و نیروهای نیابتیش در عراق و جنوب ایران مورد استفاده واقع بشن. این مسئله خب خیلی ترسناک هستش برای مقامات جمهوری اسلامی. ما شاهد بودیم که روز 20 آذر ماه وقتی که بمب‌افکن‌های B-52 از پایگاه هوایی باکستر به پرواز درآمدن و روی خاورمیانه پرواز کردن، درست یک روز بعد شاهد بودیم که یک فروند هواپیمایی که اسمش هست سپر، یک فروند هواپیمای جاسوسی یا شنود الکترونیکی رادیویی نیرو هوایی ارتش، از فرودگاه مهرآباد به پرواز درآمد و بر روی خلیج فارس پرواز کرد و دست به جمع‌آوری یک سری اطلاعاتی زد که خب دلیلش این بودش که خیلی نگران مقامات جمهوری اسلامی از این اتفاقی افتاد و خب هدف آمریکا هم این هستش که این هشدار رو بده به مقامات جمهوری اسلامی که چنانچه درگیری نظامی رخ بده، درسته که آمریکا ممکنه نتونه این هواپیمای بمب‌افکن رو در منطقه مستقر بکنه، به خصوص در پایگاه علادای در قطر به تعداد بالا، به خاطر اینکه خب یک خطری وجود داره برای اونها به خاطر موشک بالستیک سپاه پاسداران، ولی میتونه اینها رو در مدت زمان کوتاهی به منطقه ارسال بکنه. و خب همچنین ما در ایران شاهد هستیم که سپاه پاسداران و همچنین فرمانده پدافند هوایی ارتش و قرارگاه خاتم الانبیا توانایی مقابله با این بمب‌افکن‌های B-52H رو ندارن، به خاطر اینکه اول از همه این بمب‌افکن‌ها خارج از حریم هوایی ایران پرواز می‌کنن با فاصله بسیار زیاد و اینکه کاربرد اینها در اصل برای شلیک موشک‌های کروز هستش به سمت اهدافی در ایران در زمان جنگ. بیشتر اینها مسئله‌ای که دربارش نگرانی دارن موشک‌های کروزی هستش که این بمب‌افکن‌های B-52 میتونن شلیک بکنن و اگر هم قصدی داشته باشن برای زدن این هواپیمای بمب‌افکن در حال پرواز بر فراز عربستان سعودی، یعنی اگر بخوان هواپیمای جنگنده حالا از بوشهر یا بندرعباس یا پایگاه دیگه پرواز بدن تا اونها رو مورد ساقط شدن قرار بدن، خب ما شاهد هستیم که امروز هم جنگنده های F-16 نیروی هوایی آمریکا دست به اسکورت این بمب‌افکن ها زدن بر روی خاورمیانه به خلیج فارس و خب غالبا این امکان برای نیروهای مسلح ایران وجود نداره که اینها رو بتونه براشون مزاحمت ایجاد بکنه یا جلوی پرواز این هواپیمای بمب‌افکن رو بگیره.
بابک تقوایی کارشناس نظامی در یونان در مورد پروازهای اخیر بمب‌افکن‌های B-52 بر فراز خلیج فارس توضیح می‌داد. اما در دقایق باقی مانده از این مجله موضوعات روز انعکاس یافته در شبکه‌های اجتماعی رو بررسی می‌کنیم. همکار ما هومن عسکری همکنون بر روی خط تلفن هست. هومن درود بر تو. ماجرای سیلی خوردن یک بانوی افغانستانی توسط یک مأمور در ایران به تازگی گویا انعکاس زیادی بر روی شبکه‌های اجتماعی داشته. برای ما از خبرهای امروز بگو.
درود بر تو کیان عزیز و سلام بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. همونطور که تو هم گفتی کیان، این ویدیوی بسیار کوتاهی که از برخورد یک مأمور نیروی انتظامی با یک زن مهاجر افغان منتشر شده بسیار در بین کاربران ایرانی و همچنین کاربران افغان واکنش‌های زیادی رو به دنبال داشته. خیلی ها این رو نشانه‌ای از مشکل مزمن وجود نژادپرستی در برخی از لایه‌های جامعه ایران دونستن، انتقاد کردند از جمله به ماموران نیروی انتظامی. اما اونطور که کاربران گفتند گویا این مأمور نیروی انتظامی یک استوار هست که اینطور هم که باز دوباره از سوی مقام‌ها و مسئولان نیروی انتظامی مطرح شده، گویا در حال بررسی ماجرا هستند و پیگرد قضایی این مسئله، حالا تا چه حد این ماجرا به واقعیت بپیونده. یکی از کسانی که در شبکه‌های اجتماعی به این مسئله واکنش نشون داد، ابوالکبیر واثق هست که مشاور شورای امنیت ملی افغانستان هست. او نوشته که شرم باد بر مردی و بر رژیمی که بر روی زن دست بلند می کند. شما از میزبانی و مهمانداری گفتید، خطاب به محمد جواد ظریف گفته. شما لاف از حقوق زن در اسلام می گویید. شما از همسایگی خوب بیان می کنید. همین است منت و رفتار ذلتتان. هر رفتار پاسخی دارد، یا خدایش یا طبیعت گردون. بهروز اما نوشته که به عنوان یک ایرانی تمام قد سیدی به زن افغان را محکوم میکنم و کنار شهروندان افغانستان نیستم، ولی به آن عبدالکبیر واثق مشاور شورای امنیت ملی افغانستان برسانید که هزاران مرد افغان از سوی پلیس شکنجه و کشته شدند و صدای شما در نیامد. مگر دست بلند کردن بر روی زن و مرد فرقی دارد؟ امیر رضا قویدل نوشته که در داستان سیلی به صورت زن افغان، پلیس باید در نخستین اظهار نظر عذرخواهی یا محکوم میکرد، بعد دستور بررسی میداد. در هر شرایطی سیلی مأمور پلیس به صورت یک زن محکوم است، بررسی اما مربوط به بعد از آن است. این نکته است که عدم درکش میتواند داستانها بسازد. کاربر دیگری هم به طعنه نوشته که از آقای رئیسی، رئیس قوه قضاییه، تقاضا داریم که هرچه سریعتر نسبت به دستگیری فیلمبردار اقدام نماید. میدونی که کیان، در موارد مشابه زمانی که ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی منتشر میشد، بعد از مدتی در کمال شگفتی کاربران اعلام میشد که فیلمبردار بازداشت شده یا مورد تعقیب قرار گرفته. و اما کاربر دیگری هم نوشته که اون زن افغان نباید از سیلی خوردن ناراحت بشه، چون جایی آمده است که حاکمانش هر روز به مردمان خودش با لگد حمله می کنند. و کاربر دیگری هم خطاب به ماموران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی نوشته است که تا کی باید به خاطر ندانمکاری ها و به تعبیر او ظلم های شرم‌آور شما و مأمورانتان شرمنده مردم دنیا باشیم. و در نهایت کاربری نوشته که چرا آنقدر از سیلی زدن به صورت یک زن افغان تعجب میکنید؟ ناراحت کننده است ولی عجیب نیست. مگر در سال 88 با باتوم دختران خودمون رو جوری نمیزدند که بیهوش بشن؟ مگر در سال 96 و 98 با گلوله قلب و مغز اونها رو متلاشی نمیکردند؟ کیان؟
هومن جان خیلی سپاسگزارم. خب نزدیک هستیم به اصطلاح سال نو مسیحی. من سال خوبی رو برای تو و خانواده آرزو دارم و امیدواریم که باز هم با خبرهای این بار بهتری و دلگرم کننده تری همراه ما باشی در رادیو فردا. خیلی سپاسگزارم از تو.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
یادآوری میکنیم که نظرها و دیدگاه‌های خودتون رو هم میتونید در مورد موضوعات روز با رادیو فردا با شماره تلفن 20420221121313 با ما در میون بذارید. وعده ما در مجله شبانگاهی در ساعت 7 شب به وقت تهران.